بسم الله به نستعين انه ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفای ادعا کرده بودند که جریان استسخاء در احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه مانند احکام شرعیه مستند به ادله نقلیه است، در جریان استصحاب بلا ای محذور. و اون فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری که مسئله تفصیل بود بین این دو قسم از احکام، او رو قبول نداشتند و فرمودن اگر معیار در بقای در باب استصحاب نسبت به بقای موضوع مقتضای دلیل باشد یا دقت عقلیه باشد، تفاوت فی محله هست، ولیکن تفاوت فی محله نیست. جریان در ادله احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه جاری نیست، ولی کذالک در احکام شرعیه مستند به ادله نقلیه ایزن جاری نیست، چون با اندک تفاوتی موضوع موضوع سابق نیست. پس نتیجتاً اگر جاری نیست، در هر دو جاری نیست. و اگر معیار در تشخیص بقای موضوع نظر عرف باشد، چون عرف اهل مسامحه هست، لحاظا موضوع در ظرف شک را همون موضوع در زمان یقین میبیند، پس وحدت موضوعی یا اتحاد موضوعی در قضیتین متیقنه و مشکوکه موجود است. لذا استصحاب جاری می شود در هر دو بلا ای اشکال. یه ادعای صاحب کفایه بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه همون جوری که گذشت ابتداءً فرمایش ایشان را تقریب فرمودند، ولی به بیان آخری که تقریباً منشأ این که به اصطلاح حکم باقی باشد چیست، فرموده بودن به این که ما معیار و میزان را باید ملاک قرار بدیم، چون همون گونه که عقلا بر اساس اون ملاکات جعل احکام دارن عقلا، کذالک شارع هم منشأ حکم او عبارت است از اون ملاک که تعبیر به مصلحت یا مفسده می شود. این بیانی بود که مفصلاً گذشت در جلسه قبل. بعد از بیان این مطلب آمدن سراغ اشکال بر این، ولذا فرمایش صاحب کفایه رو مرحوم شیخ قبول ندارن. مقداری از اشکال ایشان بیان شد و اون این که عنوان موضوعیت منشأ بعث نیست، نه نسبت به احکام عقلائیه و نه نسبت به احکام شرعیه. این عنوان نقشی ندارد که شما نسبت به تحفظ این عنوان اصرار دارید که آیا معیار عقل است پس موضوع باقی نیست، یا عرف است پس موضوع باقی هست. موضوع عنوان موضوع مهم نیست. اون چیزی که مهم هست این است که به اصطلاح باید ببینیم چی چیزی در حیز امر واقع شده است. امر مولا در مثل صلات رفته است روی عنوان صلات، نه صلات به ما انها ناهیتون عن الفحشاء والمنکر. اون معنایی که به عنوان ملاک هست، اون منشأ شده برای حکم شارع. شاید یکی از چیزهایی که دخالت در جعل وجوب برای صلات داشته باشد هم مسئله ناهی بودن او از فحشا و منکر باشد، ولیکن این نیامده در تحت بعث، در حیز بعث شارع. اونی که در حیز بعث اقیم و صلات، نه اینکه اقیم و صلات به ما انها ناهیت عن الفحشا و منکر، یا از صلات ناهیت عن الفحشا و صلات وصف مثلا، نه این عناوین نیامده است. حاضر اولا و ثانیاً اشکال کردن که شما که بحث غرض را مطرح کردین و بر اساس اینکه غرض در نزد شارع و همچنین در نزد عقلا امریست، به امر واحدی برمیگردد در مواردی که احکام عقلاییه داریم و اون احکامی که مربوط به حفظ نظام یا اختلال نظام هست. ولیکن اغراض در باب اونجایی که عقلا جعل دارن و حکم میکنن با اونجایی که شارع حکم میکند کاملا متفاوت است. بله، اغراض عقلاییه را شارع به ما انه رئیس العقلا در نظر دارد، ولی چیزهایی هست در با عنوان غرض برای شارع که عقلا دسترسی به اون ندارد، چون شارع به ما انه رئیس العقلا بر هر چه که عقلا احاطه دارن محیط است. و اما بل اعتبار این که شارع در این حالی که شارع است مکون الامور هست و عالم السر و الخفیات است، لذا چیزهایی بر شارع واضح است که عقلا به اون دسترسی ندارند. پس بنابراین اغراض او شرعیه غیر از اغراض عقلاییه است. اغراض شرعیه در دسترس افراد نیست که بگیم آقا به خاطر این غرض جعل حکم شده است و این حکم را در ظرف شک ما استصحاب کنیم. ممکن است چیزهایی که بر ما ناپیداست به مراتب بیشتر باشد از چیزهایی که برای عقلا واضح و روشن هست. پس اینم یک وجه آخری است که فرمایش صاحب کفایه را با تقریبی که حتی ذکر فرمودن قابل اثبات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در صورتی این حرف را می شود ما تقریب کنیم و تأیید کنیم و بپذیریم که اغراض شرعیه مانند اغراض عقلاییه در دسترس باشد. ما در بسیاری از موارد که به اغراض شرعیه می رسیم از بیان خود شارع رسیدیم، نه اینکه قطع نظر از بیان شارع بگیم عقل استقلالاً به اونها راه داشته باشد. همین مسئله ناهی عن الفحشاء و المنکر بودن صلات یه چیزی نیست که اگر شارع بیان نفرموده بود عقلا می توانستن به ما هم عقلا به او دسترسی پیدا کنند. لذا می فرماید که نمی شود بعث شارع که این جعل داییست و این جعل باعث است، این بعث متوجه بشود به یک فعلی که اون فعل دارای عنوان مجهول باشد. این کنده او می شود دخل دفع مقدر باشد و اون دخل مقدر این باشد لقائل ان یقول، که ما در باب احکام شرعیه گرچه مانند احکام عقلیه نیست در این جهت که اغراض در باب احکام شرعیه بسیاری بر ما نامعلوم است و بر ما پنهان است، ولی در اغراض عقلاییه معلوم و روشن. ولی چه عیب دارد که بعث مولا و شارع به شیئی با عنوان مجهول برود؟ ایشان می‌فرماید فعل اختیاری انسان معنا ندارد به چیزی که مجهول است و به عنوان مجهول هست این فعل تعلق بگیرد. بله، بلا اراده ممکن است فعل از انسان سر بزند ولی متوجه نباشد که به چه چیزی تعلق، ولی کن اگر بخواد اراده کند قهرن باید اراده داشته باشد به امری که معلوم برای او باشد. لذا می فرمایند بعث مولا که در حقیقت غیر از جعل دایی چیزی دید، چون بحث تشریع است نه تکوین، بعث مولا که غیر از این که به اصطلاح جعل دایی و باعث می فرماید چیزی دیگری نیست، این بعث به اراده فعلی از مکلف جانب امری باشد که اون معنون است به یک عنوان مجهول، این معقول نیست که صدور اون فعل اختیاری باشد اما اراده کرده باشد چیزی را که مجهول است، برای خاطر اینکه تا علم به او نباشد شوق به او پیدا نمی شود. یک امر مجهول به ما انه مجهولون مشتاقون الیه قرار نمی گیرد تا بعث مولا محرک این عبد و داعی این عبد باشد نسبت به او. اگر بعضی بگن آقا بین بعث و اراده تفاوت است، در باب اراده همینطور که می‌فرمایید باید عنوان معلوم باشد تا شوق پیدا شود، تا حرکت در پی او بیاد، ولی در باب بعث لازم نیست که حتما معلوم باشد. مرحوم شیخ می‌فرماید تفاوتی بین بعث و اراده نیست، برای خاطر اینکه اراده در این جهت که منشأ می‌خواد، بعث هم در همین جهت مانند اوست که منشأ می‌خواد. منشأ او باید یک امر معلوم باشد، کما اینکه اراده به امر مجهول معقول نیست تعلق بگیرد به امری که مجهول است. کذالک بعث هم نحو الفعل المجهول به حسب العنوان ایزن غیر معقول است. پس تفاوتی در این جهت که در متعلق بعث باید معلوم باشد، کما اینکه متعلق اراده هم باید معلوم باشد، زیرا اگر معلوم نباشد لازم میاد که بعث یا اراده به یک امر مجهول تعلق بگیرد. مجهول به ما هو مجهولون مشتاقون الیه نیست، کما اینکه مبعوثون الیه هم نیست. و اما مطلب دیگری که صاحب کفایه منشأ جریان استصحاب قرار داده بودند و اون این بود که موضوع عرفی معیار و میزان در تشخیص اتحاد موضوع در قضیت این هست، و اگر ملاک نظر عرف باشد، کما این که در قسم اول جاری است، در قسم دوم هم جاری است، یعنی مستند احکام خواه احکام عقلائیه باشد یا ادله نقلیه باشد، در هر دو استصحاب جاری است. چرا؟ چون معیار در تشخیص بقا یا به تعبیر دیگر اتحاد موضوع در دو قضیه نظر عرف است. این حرف تا چه اندازه صحیح است؟ مسئله کفایت موضوع عرفی که این را اساس جریان استصحاب در حکم شرعی مشکوک البقایی که مستند به حکم عقلی باشد، یعنی حکم عقلایی باشد، این تا چه اندازه این قضیه که اینکه ما موضوع عرفی رو کافی بدانیم میفهمد امر صحیح است، فرد نفسه ما هم قبول داریم. بله، معیار در بقای موضوع نظر عرف است. در کجا؟ در مواردی که شک در به هر حال بقای موضوع داشته باشیم. در این چون موارد معیار در بقا و عدم بقا نظر عرف، عرف باقی میبیند استصحاب جاری است، یعنی از این نظر خللی نیست. عرف باقی نبیند میگه استصحاب جاری، چون در بقای موضوع از نظر عرف باقی نبوده. این رو ما قبول داریم. چرا حالا میفرماید که مراد ما از این که میگیم اعتبار و معیار نظر عرف است، نمیخوایم نظر عرف را در تشخیص مفاهیم معیار قرار بدیم. اینجا ما بحث تشخیص مفهوم نیست، ما بحث بقا و ارتفاع هست. آیا این همون موضوع است بعد از زوال یک خصوصیتی، یا این نه این اون موضوع نیست؟ این که این همون موضوع است یا نیست، اینو گفتیم به عرف موکول است که ببینیم عرف چی میگوید. اگر کسی بخواد بگه آقا اینجا اصلا جای رجوعی به عرف نیست، چون به عرف در جای رجوع میکنن که بخوان تشخیص مفهوم، ببین معنای این کلمه چیست، اینجا به عرف رجوع میکنن که ببینن اونها که اهل محاوره هستن و اهل شناخت به این مفاهیم هستن چه معنایی رو استفاده میکنن. و ما نهنفی که باب تشخیص معنا نیست که شما ارجاع به عرف بدهید یا بگید معیار نظر عرف است. این توهم بی اساسه. برای خاطر ما در تشخیص مفهوم نمیخوایم بریم سراغ عرف، بلکه ما میخوایم بگیم اینجا تعبیر کردیم در سابق موضوع را به سه قسم: موضوع عقلی، موضوع عرفی، موضوع دلیلی. این موضوع عرفی در اینجا در مقابل موضوع دلیلی است، یعنی به مقتضای دلیل موضوع چگونه هست، ولی به نظر به فهم عرف موضوع چیست. ما در تشخیص موضوع سراغ عرف میریم و این هیچ محذوری هم ندارد و اون اشکال که آقا عرف در اینجا مرجع نیست، اون اشکال غیر وارد هست، برای خاطر اینکه همون گونه که ما در تشخیص مفاهیم سراغ عرف میدیم که ربطی هم به ما ندارد به بحث فعلی ما، کذالک در مسئله صدق موضوع و عدم صدق موضوع هم میتوانیم سراغ عرف بریم. اگر گفتیم موضوع به نظر عرف موضوع است و موضوعیتش به حسب نظر عرف است، خب اگر این باشد شما اشکالی ندارد که رجوع به عرف کنید در بقا و ارتفاع. لحاظا این موضوع عرفی را شاهدش هم این که در اینجا ما به بحث مرجعیت عرف در فهم معانی لغات نیست، شاهدش اینه که ما همین موضوع عرفی را در جایی که اصلا دلیل لفظ نیست اونجا هم میبینیم به کار میبرن، میگن آقا موضوع به نظر عرف. خب اگر بحث رجوع ارجاع به عرف در تشخیص مفهوم بود، اونجایی که مثلا دلیل اجماع است، اینجا لفظ نیست که شما بگین آقا در تشخیص مرجع عرف است، یا اونجایی که مثلا ادله احکام عقلایی است، اونجا باز سخن از لفظ نیست که شما بگین که ارجاع به عرف بدن. پس معلوم شد که ارجاع به عرف در اینجا به معنای مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم نیست تا شما حکم بکنید به این که بگین آقا در این ابواب مفهوم عرف را، مفهوم لفظ را باید به عرف رجوع کنین، تشخیص موضوع که جزء معانی و به هر حال باب لفظ و معنا نیست که شما ارجاع به عرف میدین. پس این اشکال اساسی ندارد، چون مراد از کسانی که مثل صاحب کفایه میفرمایند مرجع عرف است، نه به معنای اینکه مرجع در تشخیص مفهوم در محل بحث ما، تا اشکال کنید آقا تشخیص موضوع که جزء به هر حال مواردی که بخوام تشخیص مفهوم لفظ را بدهیم نیست که شما ارجاع به عرف دادید. میگم آقا مراد قائلان به این که به عرف رجوع کنید نه در تشخیص معنای لفظ، بلکه در تشخیص اصل موضوع، هل هو باق ام لا. شاهدش چه از کجا میگید همچی چیزی مرادشان است؟ میگم شاهد اینه که همین حرف را در جایی که دلیل لبی هست هم ادعا میکنن، میگن باز تشخیص در موضوع نظر عرف است. پس معلوم شد این تشخیص معنای لفظ نیست، چون در باب ادله لبیه الفاظی نیست که شما معانی الفاظ رو بخواید از لفظ بفهمید. فلهذا این اش توهم که آقا مسئله این که عرف مرجع باشد اجنبی است از محل بحث ما در باب استصحاب، هرگز اجنبی نیست، کاملا مناسب هست. و جهت این است که ما در رجوع به عرف فقط در باب تشخیص مفاهیم نداریم، در مسئله بقا و عدم بقا هم اگر معیار نظر عرف شد ایزن مرجع عرف است، حالا خواه اون دلیل هم دلیل لفظی باشد یا دلیل لبی باشد، چون باب تشخیص معنای لفظ نیست که سراغ عرف میریم. در باب مصداق هم باز به عرف میتونیم رجوع بکنیم. این نه اینجا بحث مصداق نیست، ما میخوام بگیم این همون موضوعی که در قضیه متیقنه بود بعد از زوال این خصوصیت همون موضوع است یا نیست، کی باید تشخیص بده این همان است یا نیست؟ عرف. میگیم اینجا باب اشکال کرد، یعنی که آقا اینجا باب فهم معنا از لفظ نیست که شما میگید مرجع عرف است، میگید کی گفته که از این باب است؟ ما اصلا کاری به این مسئله نداریم در اینجا، ما در محل بحث ما میخوام بگه آقا موضوع از دیدگاه عرف باقی هست یا نیست، اینو میخوایم ثابت کنیم. از کجا میگید که در اینجا ربطی به باب الفاظ ندارد؟ به خاطر اینکه همین حرف را مدعی این که نظر عرف معیار هست در باب ادله لبیه هم گفته، در ادله لبیه که لفظی در کار نیست که شما بگین آقا معنای لفظ چیست. معلوم شد؟ پس بناهن الهازا این توهم توهمیست بیجا، و اونهایی که آمدن از این راه خواستن اشکال بر صاحب کفایه بگیرن که آقا شما اگر میگید معیار عرف است پس استصحاب در هر دو مورد جاری هست و تفسیر صحیح نیست، این اصلا اجنبی از محل بحث ماست، چون مگه ما باب تشخیص معانی را میخواییم از الفاظ به دست بیاریم که شما ارجاع به عرف میدیم. مرحوم عاشق فرمود این اشکال بر صاحبی که به تعبیر بنده بر صاحبی کفایه وارد نیست، که مستشکل خواسته بگه که شما اصلا نمیتوانید ارجاع به عرف بدید، تا نتیجه بگیرید که پس بنابراین در هر دو مورد استصحاب جاری هست. میگیم نه خیر آقا، اگر ما معیار و عرف قرار بدیم که بلا اشکال از فیاد نفسه، ممکن اشکال آخری داشته باشد، ولی از این نظر که مرجع در بقا و عدم بقا عرف باشد هیچ محذوری ندارد، میتوانیم بگیم عرف مرجع باشد. شاهدش هم میفهمه، نظائری هم داریم. اقتصاد یعنی میخواد بگه آقا باب ارجاع به عرف یا به تعبیر دیگر مرجعیت عرف فقط در فهم معانی از الفاظ نیست، کما اینکه در بقای موضوع و عدم بقای موضوع هم میشود عرف مرجع باشد، کما اینکه در بحث تناسب بین حکم و موضوع که در اصول زیاد این را شنیدید، این مناسبت با این حکم با این موضوع دارد یا ندارد، کی باید تشخیص بدهد که مناسبت هست یا نیست؟ بازم عرف. پس مرجعیت عرف اختصاص باب به هر حال ظهور مفاهیم از الفاظ نیست، در بقا مثل محل بحث ما و عدم بقا باز مرجع عرف می شود باشد، کما اینکه در بحث تناسب بین حکم و موضوع که امریس ارتکازی، اون هم باز مرجع عرف هست. عرف هست که میگه آقا این حکم با این موضوع تناسب دارد یا ندارد. متوجه شدید؟ پس بنابراین موارد زیادی است که ما میتوانیم به عرف رجوع کنیم که ربطی هم به بحث تشخیص معنای لفظ از الفاظ ندارد. لذا شاهد میگیرن، میگن از این بحث مسئله تناسب بین حکم و موضوع یکیش همینه. از نظر عرف مفهوم کلب که یکی از نجاسات هست، اسم است برای چی؟ اسم است برای این حیوان، حیوان خاص. این حیوان خاص متشکل است از روح و جسم، این عنوانه. با اینکه برای مرکب از روح و جسم هست، اگر حکم شرعی آمد روی عنوان کلب، بعد از آنی که زهاق روح از کلب شد و به عنوان یک میتهی در یک جا افتاد، آیا حکم یعنی از نظر عرف این همون کلب است یا نه؟ حکم به نجاست آیا روی این جسد بلا روح هم هست یا نیست؟ عرف میگه هست. عرف میگه بله این کلبه دیگه از نظر روح. با اینکه کلب اسم بود برای چی؟ مرکب از روح و جسم. الان برای اطلاق میشود بر خود جسم و جسد به تنهایی بدون روح. خب تناسب بین حکم و موضوع اقتضا دارد که ما دائره موضوع را سعه بدیم، نگیم این حیوان در صورتی که روح و جسد جسدش با هم هست محکوم به این حکم است، بلکه اگر روح هم مفارقت کرد بازم این حکم به نجاست روی این حیوان هست. این هم شاهدی دیگری که ما میتوانیم عرف را مرجع قرار بدیم در غیر باب تشخیص مفهوم از لفظ. در غیر این باب هم جا دارد که مرجع عرف باشد. پس مناسبات بین احکام و موضوعاتشان هم امری است که به نظر عرف است. لذا مثلا تناسب بین حکم و موضوع دلالت دارد بر اینکه حکم نجاست را بر جسد این حیوان بار کنیم ولو بعد از اینکه روح از بدنش جدا شد. توجه شدید؟ اینم یک نظیر. پس بنابراین وقتی نظیر دارد مرجعیت عرف در غیر این، ما نحنفی هم به اشکالی ندارد که من که صاحب کفایی این کار را کرده است که مرجع را عرف قرار داده است در صدق بقای موضوع یا عدم بقای موضوع. مطلب دیگری که دارد این است که می‌فرمایند در بحث محل بحث ما، اونایی که قائل به جریان استصحاب هستند فرق نمیگذارن بین این که استصحاب وجودی باشد یا استصحاب عدمی. یعنی اون که قائل است به این که شک در احکام شرعیه مستنده به احکام عقلیه، اگر میگوید جاری هست استصحاب، میگه خب استصحاب جاری است، حالا میخواد اون حکم عقلی حکم عقلی به اسم وجودی باشد یا حکم عقلی عدمی باشد. اگه حکم شرعی مستند به او شد در هر دو جاری است، اگه قائل به جریان باشد. اونی هم که میگوید جاری نیست در هر دو میگوید جاری نیست. خلاصه بین استصحاب وجودی و استصحاب عدمی فرق نمیگذارن، مانعین فرق نمیگذارن، کما اینکه مجوزین و قائلان به جریان هم فرق نمیگذارن. مثلا میفرماید استصحاب حرمت که مستند به قبح شیعی بشود، یا استصحاب وجوب که مستند به حسن شیعی بشود. حکم به وجوب و حکم به حرمت مستندن به تحسین و تقبیح اغلاییه. قائل به جریان در هر دو میگه جاریست، قائل به عدم جریان در هر دو، هم وجوب هم در حرمت. حالا اینا هر دو وجودی بود، در عدمی هم همینطور. اگر استصحاب عدم وجوب خواستیم بکنیم، ولی عدم وجوب مستند به عدم تحسین یا مستند به عدم تقبیح، خب واضح است که اگر مستند بشود این عدم، دو امر عدم، عدمی به دو امر عقلی، بازم استصحاب قائل به جریان میگوید جاری است، قائل به عدم جریان میگه جاری نیست. مثلا راجع به قبح تکلیف غیر ممیز، اگه گفتیم تکلیف به غیر ممیز قبیح است، پس بنابراین فعل صادر بر از او وجوب پیدا نمی کند چون تحسین ندارد، کما اینکه فعل صادر از او حرمت ندارد چون تقبیح اغلاییه ندارد، فرضها. خب پس بنابراین عدم وجوب رو خواستیم استصحاب بکنیم یا عدم حرمت رو خواستیم، مجوز میگه این استصحاب عدمی جاری است، قائل به منع میگوید این استصحاب عدمی هم جاری نیست. کما این که در بین مجوزین استصحاب وجودی و استصحاب عدمی فرق ندارد که عرض کردیم، پس بنابراین قائل به جواز در هر دو مورد استصحاب وجودی و عدمی جاری میداند و جایز، و قائل به عدم جواز در هر دو جایز نمیداند. تا اینجا بیان فرمایشات مرحوم عاشق است. نهایت ایشان میفرمایند مرحوم عاشق، اگر کسی استصحاب را قائل به جریان شد در احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه، آیا در خصوص احکام عقلیه عملیه قائل است به جریان، یا اگر حکم شرعی مستند به حکم عقلی نظری بود، اینجا هم جاری هست. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر کسی قائل به جریان شد در اینجا هم جاری می‌داند، دیگه تفاوت ندارد اون حکم عقلی حکم عقلی عملی باشد یا حکم عقلی نظری. این با قطع نظر از اون اشکالی است که ما قبلا نسبت به احکام عقلیه نظریه داشتیم که گفتیم اون نمیشد مستند احکام بشود. دقت فرمودین در اونجا اشکالی بود که عمدتاً این بحث رو در اونجا قبول نداشتیم. حالا اینا برا علا فرض تسلیمه، یعنی اگر گفتیم میشود احکام عقلیه مستند باشد و به هر حال مقایل به ملازمه شدیم در باب احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه، ملازمه را قبول کردیم، فرق نمی کند احکام عقلیه نظریه باشد یا احکام عقلیه عملیه باشد، اون چی که تا الان گفته می شد احکام عقلیه عملیه بود، اگر احکام عقلیه نظریه هم باشد همینطوره و جاری است. تا اینجا ما داریم تقویت میکنیم فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را که خلاصه ایشان صاحب فرمایش صاحب کفایه و استادشان قبول ندارن. اما معالن آیا راهی برای توجیه فرمایش صاحب کفایه و جواب از مرحوم شیخ هست یا نیست، این احتیاج دارد به یک بحث مفصل تری که انشاءالله بیان خواهیم کرد در مباحث فردا و پس فردا. انشاءالله این را عرض میکنیم که شاید بشود در اینجا ما تقویت کنیم فرمایش صاحب کفایه را که قائل به جریان استصحاب در هر دو بشیم. توضیح این و با سال فهرستش عرض کرده اجمالا انشاءالله فردا و پس فردا. صلی الله علی محمد.